خاورمیانه به عنوان یکی از مهمترین و حساسترین مناطق جهان در دهه‌های اخیر شاهد جنگ‌ها، بحران‌ها و تنش‌های گسترده سیاسی و نظامی بوده است. این جنگ‌ها نه تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی و فرهنگی نیز بر زندگی مردم بر جا گذاشته است. ادامه درگیری‌ها در کشورهای مختلف خاورمیانه باعث افزایش مهاجرت، فقر، بی‌ثباتی اجتماعی و آسیب دیدن روابط انسانی گردیده و میلیون‌ها انسان را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. از سوی دیگر جنگ‌ها بر فرهنگ، هویت اجتماعی، ارزش‌ها و میراث تاریخی ملت‌های منطقه نیز تأثیرات گسترده‌ای گذاشته است. تخریب آثار تاریخی، گسترش افراط‌گرایی، کاهش همبستگی اجتماعی و تغییر در سبک زندگی مردم از جمله پیامدهای فرهنگی این بحران‌ها به شمار می‌روند. افزون بر آن، زنان، کودکان و نسل جوان بیشترین آسیب را از پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ‌ها متحمل شدند. از دید فرهنگی، جنگ‌ها سبب آسیب دیدن میراث‌های فرهنگی و تاریخی کشورهای خاورمیانه گردیده است. بسیاری از آثار تاریخی، موزیم‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی در نتیجه درگیری‌ها تخریب یا آسیب دیدند و این وضعیت تهدید جدی برای هویت فرهنگی و تاریخ ملت‌های منطقه محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ خاورمیانه می‌تواند در شناخت بهتر چالش‌های منطقه و یافتن راهکارهای مناسب برای تقویت صلح، ثبات و همزیستی اجتماعی نقش کلیدی ایفا کند. با توجه به اهمیت بودن این موضوع، در برنامه امروز پادکست کرامت انسانی قرار است پیرامون پیامدهای اجتماعی و فرهنگی جنگ خاورمیانه بحث و گفتگو داشته باشیم. مهمان خیلی عزیز و گرامی من جناب دکتر شهیر نصاری، نویسنده و پژوهشگر هستند که قرار است به پرسش‌های مرتبط بر این بحث پاسخ ارائه کنند و بحث خیلی مهم و ارزشمند را با ایشان خواهیم داشت. جناب دکتر گرامی، سلام، وقت شما بخیر. بسیار تشکر از اینکه فرصت گذاشتین و به برنامه پادکست کرامت انسانی پیوستین. اجازه بدین در گام نخست از شما بپرسم که جنگ خاورمیانه چه تاثیرات و یا چقدر چالش زاست برای ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در کشورهایی که مرتبط به خاورمیانه هستند و کشورهای منطقه؟
با تشکر، با سلام و درود به شما و تمام دوستایی که در این برنامه شریک هستن یا حضور دارن. به نظر ما مسائل و مشکلات اجتماعی را که امروز دامنگیر خاورمیانه سرگیره، در ابتدای کم میخواستم از بک‌گراند یا به حساب سابقه زیر کم روی بحث بگیریم که از کجا امی بحران آغاز شد. شاید هم بی جا نباشه.
درست.
مشکلات اجتماعی و فرهنگی را، بحران اجتماعی و فرهنگی را که امروز ما شما در میدیا میبینیم، اولا باید شکرگزار باشیم از تکنولوژی که امروز از هر گوشه و کنار دنیا میتونه یک بحران بر ما یا یک مشکل را به بسیار سادگی با تصویر نشان بده، که خود باعث از این شده که امروز ما شما در جریان تمام تحولات در سراسر دنیا باشیم. به نظر ما بحران خاورمیانه، خصوصا بحران اجتماعی و فرهنگی شد، چون بحث بسیار بحث بزرگ است اگر ما روی بحث بگیرین، از پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی صورت گرفت. یعنی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، بریتانیا و فرانسه اینا کوشش کردن که مرزهای خاورمیانه را بدون توجه به تفاوت‌های قومی که اونجا وجود داشت، تفاوت‌های قبیله‌ای، اینا کوشش کردن مرزبندی های مصلحتی را پختن، که خود ما شما در افغانستان هم شاهد هستیم که مشکلات مرزی و بالاخره امی مرزبندی هایی که اقوام در سراسر دنیا جدا ساختن، این خاورمیانه بالاخره از ابتدا با چنین بحران مواجه بوده. بعد از او مناقشه اسرائیل و فلسطین است در سال 1948 شکل گرفت. طبعا وقتی ما شما راجع به اسرائیل و فلسطین بحث میکنیم، اکثرا فکر میکنیم خب یک گوشه ای از خاورمیانه است. نه، وقتی این بحث بالا میگیره، چون فلسطینی ها بالاخره در سرزمینی که زندگی میکنن، اینا اگر حرم هستن، اگر مسلمان هستن یا مسیحی، اینا در تمام خاورمیانه بالاخره ریشه دارن، در تمام خاورمیانه اینا رابط دارن، که این مناقشه اسرائیل و فلسطین یکی از چالش‌های عمده را در مشکلات اجتماعی فرهنگی در خاورمیانه برآورده. بعد از اون جنگ سرد بود و رقابت‌های منطقه‌ای که مثلا در اون نبرد نیابتی قدرت‌های جهانی شکل گرفت، و بعد از اون مثلا انقلاب اسلامی ایران است و جنگ ایران و عراق است که باعث به حساب نزاهای بسیار بزرگ اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شد. بعد از اون جنگ خلیج فارس و حمله عراق و کویت است، مسئله تروریسم است، و بعد از اون در سال 2010 مسئله بهار عربی است که یکی از بنیادهای بسیار زیاد مهم مشکلات و چالش هایی است که امروز وضعیت اجتماعی فرهنگی در خاورمیانه شکل گرفته. و در آخرین مورد، اگر ما شما حمله 7 اکتبر حماس بالای اسرائیل و بعد از اون تمام تحولات رو در نظر بگیریم، یعنی اینا تمامش بستر مناسب برای مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی این بحث رو شما روز گرفتین، یعنی بنیادش رو با شما اگر در نظر بگیریم از سال 1916 همون قرارداد سایکس پیکو که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی بریتانیا و فرانسه بنیاد از این مشکلات گذاشتن، تا امروز دیگه این منطقه آرامش نداشته و مشکلات و ولی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی ده که امروز اونا دامنگیر شستن، با تاسف امروز ما شما شاهد هستیم و این مشکلات و بحران‌ها سال‌ها و سال‌ها ادامه خواهد داشت و تا جای خواهد رسید که وقت امروز با پیشبینی بعضی از روزنامه‌های بسیار معتبر دنیا می‌بینیم، شاید هر کشور چند پارچه شد در آینده با تأسف. و این بود بحث ما در مورد یک بک‌گراند یا بستر تاریخی را که به نظر من از کجا این مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و بدفت نزوهای امنیتی شکل گرفته.
نصاری صاحب گرامی، پیش از این که به سوال پاسخ بتین، اینجا از بحث را که شما از پیشینه و تاریخی این بحران یاد کردین، یک سوال دیگه هم مطرح میشه، باز بعدا میشه که سوال دیگه را پاسخ بتین، که با توجه به آنچه که شما مطرح کردین، از آغاز شکل گیری این بحران چی عوامل اجتماعی و فرهنگی باعث شد تا این بحران به شکل بگیره و تا امروز به این شکل ادامه پیدا کنه؟
با اگر ما دقیقاً عوامل اجتماعی رو مد نظر بگیریم، او هم زیر چتر عمو تصمیم و بالاخره بی‌تفاوتی های دو قدرت بزرگ بریتانیا و فرانسه بوده که اونا بدون با در نظر داشت تفاوت‌های قومی و قبیله‌ای این منطقه را ترسیم کردن، مرزبندی و مصلحت و بالاخره مسائل سیاسی را مد نظر گرفتن. یعنی بنیاد مشکل اجتماعی در ابتدا نبوده، یعنی مشکل سیاسی بوده. وقتی اینا مرزها را تعیین میکنن، وقتی اینا بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی اینا صرف مصلحت مد نظر میگیرن، شما مثلا کردها را ببینین کردها سه تقسیم هستن در عراق، در ایران، در سوریه و ترکیه. یعنی بستر از این مشکلات اجتماعی، یعنی مشکلات اجتماعی باعث از این نشده، بحران اجتماعی باعث از این نشده که این تقسیم بندی ها و مشکلات شکل بگیره، بلکه این بی‌تفاوتی های سیاسی قدرت های بزرگ بوده مانند بریتانیا و فرانسه در وقت که باعث مشکلات اجتماعی شده. یعنی بعد از اون مشکلات اجتماعی و فرهنگی در این منطقه شکل گرفته. وقتی ترکا خود چهارپارچه میبینن، وقتی مثلا اعراب کشورها که با نقشه های بالاخره تازه روبرو میشن، مثلا یک کشور عربی وقتی میبینه که یک بخشی از کشورش به کشور دیگر به حساب بدون با در نظر داشت بافت قومی و فرهنگی و اجتماعی سپرده شده، یعنی بستر اصلی را به حساب تصمیم گیری های بی نهایت زیاد مصلحتی این دو قدرت بزرگ برای بحران های اجتماعی مساعد ساخته. یعنی اگر امون سیاست خصمانه که در اون وقت شکل گرفت نبود، شاید امروز ما با این مشکلات اجتماعی که امروز به طور مثال من سوریه را گفتم که امروز ما شما میدونم بین عرب و کردا و سایر گروه ها و اقوام که در اونجا هستن این مشکلات اجتماعی امروز وجود نمی داشت. یعنی به نظر من البته یعنی مشکلات اجتماعی اسباب یا بالاخره وسیله نبوده که امروز این منطقه را به بحران مواجه ساخته، بلکه این مشکلات و یا تصمیم های به نهایت زیاد خشن و مصلحتی این دو قدرت بزرگ بوده.
بسیار خوب جناب نثار صاحب گرامی، اگر بیایم سر بحث ساختارهای اجتماعی بحث کنیم که جنگ خاورمیانه مشخصا چی تاثیرات بر ساختارهای اجتماعی کشورهای منطقه داشته و چقدر ساختارهای اجتماعی را آسیب زده؟
دقیقا، یعنی یکی از مشکلات بسیار عمده را که از لحاظ اجتماعی و ساختارهای اجتماعی منطقه را این جنگ متضرر ساخته، بالاخره امروز ما شما راید آوارگی میلیون ها انسان از سر و سر از این منطقه هستیم. یعنی وقتی ما شما تاثیرات اجتماعی جنگ میبینیم، بحران بشردوستانه از در قدم آورد، صدها هزار نفر، میلیون ها نفر آواره شدن، بسیاری از خانواده ها از هم جدا شدن یا کاملا بستگان خود از دست دادن، یا مثلا مثال دسترسی به غذا، آب، مراقبت های پزشکی و آموزشی اصلا وجود نداره یا بسیار زیاد محدود است، یا مثلا مثال فشار روانی را که بالای مردم گذاشته، امروز کودکان، بزرگسالا، اینا از تروماهای از اختلاطات باعث داشتن امراض و اختلاطات افسردگی و دپرشن و این مسائل دچار هستند. یا مثلا همین ناامنی و خشونت مدامی که اونجا هست یک عواقب روانی بلند مدت را برازی منطقه به بار آورده و ساختار اجتماعی آنقدر امروز یکی از مشکلات را که ما شما در افغانستان با تحصیل در طول چند دهه اخیر ما شما تجربه میکنه، همین مشکلات بین اقوام است، مشکلات بالاخره تعصب، مشکلات نادیده گرفتن، عدم موجودیت همگرایی، یعنی ای به شکل فجیش در خاورمیانه شکل گرفته، بافتا و ساختارهای اجتماعی از هم گسسته و این مردم به نهایت زیاد به جان همدیگر افتادن، در مقابل یک دیگر افتادن و تا جایی که دیده میشه با تاسف قدرت های بزرگ هم زمین ساز از این مسائل هستن. این اونا همی بستر را که امروز در اونجا به وجود آمده قدرت های بزرگ اصلا خواستار از این مسئله هستن، اونا میخواین که در خاورمیانه همیشتنش وجود داشته باشه. شما میبینید که بطور مثال هر از گاهی هر 5 سال بعد یک بحران در خاورمیانه شکل میگیره و میلیارد ها دلار اسلحه و کشورهای مختلف که اینا بالاخره ناخیز هستن فروخته میشه. یعنی اینی ناهنجاری های اجتماعی که هست، امی گسست اجتماعی که هست، امی آوارگی میلیونی که هست، اینا باعث از این میشه که بحران در اونجا به جای از اینکه علف فصل شود زنده نگه داشته شود، امی ساختارهای اجتماعی از هم بپاشه و باعث با وجود آمدن گروه های تروریستی شود، مانند داعش ما شما شاهد بودیم که اینا ما شما دیدیم به چه شکل فجیعه به طور مثال انسانان در داخل یک قفس انداختن و بالای یک بستر بسیار بزرگ از آتش قرار دادن یا برعکس در داخل یک قفس انداختن زیر آب داخل کردن، مشکلات اجتماعی و بالاخره مشکلات تضادی و تعصب است که امروز با تأسف در متن جامعه خاورمیانه در بین مردم جا گرفته و اتحاد و انگرایی و اندیگر پذیری رو برای این مردم به چالش بزرگ تبدیل کرده. و هیچگاهی ما شما میبینیم که قدرت های بزرگ اینا خواهان الفصل دائمی موضوع نیستند. به طور مثال ما شما میبینید بحران اجتماعی را که امروز در فلسطین است، در غزه میبینید امروز مردم در اوج آواره شدن، مردم از خانوادار کوچه دار شدن، غذا ندارن، آب ندارن، مراقبت های اجتماعی ندارن، اونا دسترسی و مراکز صحی ندارن، با آموزش ندارن. این مشکل اگر منافعشان نباشه، خب حل مسئله بسیار ساده که مثلا مشکل حل رای دو کشوری است و این بعض کشورهایی که مسئولیت پذیر هستن حتی در غرب هم میگن که تا زمانی که مشکل یک رای حل دو کشوری برای ایجاد نشه اینا با جایی نمیکشن. یعنی ما شما اگر قدرت ها مثلا مسئله تجارت نباشه، امروز لابی های سلا تا توان دارن کوشش میکنن که بحران خاورمیانه را همیش به می شکل زنده و مثل یک آتش زیر خاکستر داشته باشن. یکی به سال از لحاظ اجتماعی و از لحاظ بحران های بشر دوستانه و فشار روانی و چمکود می شدن جامعه چی شکل بگیره، همیان مثلا از لحاظ اجتماعی شما گفتین جامعه در خاورمیانه چند قدی شده، اعتماد اصلا بین گروه ها بسیار زیاد کاهش یافته. به طور مثال به شکل بسیار کلیشه‌ای امروز خصومات و تعصبات در بین اقوام به هاوجش رسیده. پس این مسائل تمامش منجر به این میشه که تنش‌های اجتماعی و بحث‌های جنجالی در کشورها همه به این شکل ادامه داشته باشه، به این شکل زنده نگه داشته شده باشه. تاثیر بر آموزش و زندگی رو ببینید امروز وقت ما شما در غرب آوارا و بالاخره مهاجرین نمیبینیم، تا 10 سال قبل اکثر مهاجرین که از خاورمیانه سرزمین میشدن در غرب حداقل فارغ صنف 12 بودن، حداقل. اینا رو شما ببینید در طول چند ساله که در سوریه جنگ میبینید، در عراق میبینید، در فلسطین میبینید، مثلا در لبنان امروزی ببینید مدارس و دانشگاه کلش تعطیل شده، اکثرش تعطیل شده، اگر همش نگوییم به تمام تخریب شدن. اصلا چشمانداز شغلی از لحاظ اجتماعی شما گفتین وجود نداره، اقتصاد بسیار زود رو به وقامت است. لبنان امروزی رو وقتی آدم روی تصویر میبینه روزانه اصلا بسیاری از جوانان درگیری و بحران اینا بزرگ شدن، اینا یک تروما دارن از راز روانی. وقتی یک جوان، وقتی یک طفل از روز تولد با ترومای جنگ بزرگ میشه، وقتی این طفل به اوج جوانی خود میرسه، به جز یک انسان روانی هیچ وقت یک انسان نیباشه که مصدر خدمت به جامعه شوه. و از لحاظ فرهنگی شما گفتین، مثلا از لحاظ فرهنگی با شما هر از گاهی، یعنی بازم با شکرگزاری از موجودیت و بالاخره امی امکانات تکنولوژی که امروز ما میتونیم بالاخره بحران ها را در سطح دنیا توجه داشته باشیم، یا ببینید که از لحاظ فرهنگی چقدر تعدید میراث فرهنگی در این خاورمیانه وجود داشته. ساختمان های تاریخی، موزیما، آشیفا، اماکن مذهبی، اینا آسیب دیدن، اینا تخریب شدن در سوریه، در لبنان، در فلسطین. دارایی های فرنگی از بین برده شده، به طور مثال اسناد بسیار زیاد مهم تاریخی فرنگی را بوده شده. تغییر در هویت فرنگی، یعنی چه قدر زیاد، به طور مثال ما شما ببینید که در بعضی از این مناطق اینا قصدن جا به جایی ها را برعکس، یعنی اما هویت را که در وجه از بعض قومی وجود داشتن او را کوشش میکنن جا به جا کنن و او را به شکل اجباری. و مشکلات است که به نظر من وقتی ما شما تحصیلات فرنگی زیر میبینیم، وقتی خاورمیانه را که یک وقت ما شما در اشعار و در بالاخره در داستانهای را که نویسنده‌های بزرگ ما شما نوشتن، وقت از شام قسم میکنن، وقت از تمام از این مناطق و بغداد، و امروز شما ببینید که در طول این 15 دهه خاص به خاطر تداوم استعمار، تداوم چرخه تجارت شرکت‌های بزرگ سلا، ببینید اینا چقدر با فرهنگ از این منطقه بازی کردن. این از لحاظ فرهنگی ما برای شما گفتم، وقتی انسان میبینه که یه اماکن تاریخی و موزیم ها چقدر به سادگی تخریب میشن، هموار میشن، میسوزن، داریای فرهنگی از یه چقدر به سادگی، وقتی ما شما اون سابق تاریخی شام و بغداد و بالاخره این مسائل ببینین، امروز اینا همش یا سوختانده میشه یا تخریب میشه. بحران خاورمیانه با تاسف یک درس بسیار بزرگ است برای ما شما، برای تمام بشر که امروز از او باید یاد بگیره که چقدر قدرت‌های بزرگ به خاورمیانه و چشم یک تومه میبینه، چقدر شرکت‌های بزرگ صلاح و ثروت از این منطقه دو چشم دوخته و هر از گاه یک بحران نو ایجاد میکنن تا از بالاخره منابع از این استفاده کنیم، و چقدر مشموعات آدم جنگ آخر دیدیم که مثلا امریکا در تلاش بود تا از میان از جنگ به شکل برنده فارغ شد، ولی دیدیم با نداشتن یک استراتژی واضح چقدر باعث تخریب و آوارگی و مشکلات شد که امروز ما شما میبینیم حماس را که قرار بود، یعنی من خودم طرفدار و عملی حماس را که در 7 اکتوبر کرد میستم، بخاطر از اینکه به قمار گرفتن زندگی میلیون ها انسان در غزه کار بسیار زیاد دشوار است، ولی پشت سر از این، یعنی اگه آدم عمیق فکر کنه، یعنی همی عمله از اثر از این بوده که چقدر فلسطینی ها سرزمین هاشان اشغال شده، هر روز با تبعیض روبرو هستند و هر روز با کشتار و با قتل و آوارگی دوچار هستند و دنیا چشم بسته، و امروز بدون استراتژی وقت قدرت‌های بزرگ هم شامل از این جنگ شدن، ببینید اینا کوشش کردن حماس از بین ببره، حزب‌الله را از بین ببره. اینا نمی‌گن حماس و حزب‌الله او یک ایدئولوژی است، و یک دفتر نیست، یک انسان نیست. شما حماس چی رخ من سر میدارید؟ حماس هم سر جایش بود، حزب‌الله هم است، و امروز استراتژی بسیار واضحی وجود ندارد. و این بود بحث ما.
بسیار خوب، شما از مراکز تاریخی، از عدد به نحو از هویت فرهنگی و بافت‌های اجتماعی و فرهنگی که در خاورمیانه وجود داره صحبت کردین. بیاین اگر تمرکز بیشتر بری بکنیم که این جنگ در منطقه خاورمیانه بالای زبان و ادبیات و هنر چه تاثیرات مشخص خود دارد، چون هم قسمی که شما اشاره کردین خاورمیانه یکی از قسمت‌های دنیا هست که ادبیات غنی و یا مراکز تاریخی پر افتخار و همچنان یک تاریخ و هویت فرهنگی درخشان داشته. بین اگر تمرکز کنیم برای که مشخصاً بالای زبان ادبیات چه تأثیرات را این جنگ گذاشته و چقدر آسیب پذیر ساخته زبان ادبیات و هنر در خاورمیانه.
دقیقاً اگر ما شما یعنی صرف مسئله فرهنگی و زبان ادبیات مد نظر بگیریم، یعنی اول همین که میراث فرهنگی زبان و ادبیات در طول علاقل چند دهی اخیر، خصوصا در سالهای اخیر، اینا به شدت زیر تهدید بودن. یعنی وقتی که اماکن تقریب میشه، وقتی مراکز آموزش و یا از مکاتب گرفته تا پانتونا، اینا باعث از این میشه که هنرستان ها مثلا در چندین مورد من دیدم مثلا مراکز هنری اینا همه یا سوختند، یا در زمانی که سوریه زیر تسلط بعضی مناطق داعش بود، اینا تمام وسایل و اماکن و امکانات فرهنگی را چی در عراق چی در سوریه تخریب کردند، و در فلسطین خب شما میبینید در جنگ اسرائیل اکثر مکانهای فرهنگی و بالاخره تعلیمی و تسلیر از بین برد و در لبنان هم شاهد هستیم، در یمن به طور مثال جنگایی که بوده، یعنی اینا تخریب از این اماکن، نداشتن از این امکانات یا مشکل در بعض موارد وقتی گروه های حاکم شدن که موسیقی را حرام دانستن یا به طور مثال هنر حرام دانستن، اینا باعث از این شده که ده ها نویسنده هنرمند، تعداد بسیار کثیر از استادا، از هنرمندا، اینا یا کشته شدن یا آره شدن و این روز به شکل جابجا شدن و امکانات از این ندارن که دوباره اینا فعالیت کنن. و ما یکی از فلسطینی هایی را که دکتر تبس در آلمان ملاقات کردم، اینا صرف در غزه شاید از این بودن که ده ها نویسنده، ده ها هنرمند اینا در اثر بمبار، در اثر عملیاتی که صورت گرفته اینا کشته شدن، اینا مراکز هنری، مراکز به طور مثال فرهنگی چی در غزه چی در سوریه، اینا همه به شکل یا نابود شدن یا غیر فعال شدن، که تاثیر بسیار زیاد مخربه در تولید ادبیات، در تولید هنر داره. یک چالش عمده همین مسئله فرار و آوارگی بود، مسئله دوم تخریب از اماکن بود، مسئله سوم مسئله مخالفت غزه از گروه‌های با ادامه فعالیت های فرهنگی و هنری بودن، و مسئله چهارم هم خود تاثیر جنگ و تروما بر تولید ادبیات است. یعنی ادبیات از اون شکل بالاخره زیبای فرهنگی و میراثی و باستانی و شکل تاریخی که داشت، کم کم به ادبیات حماسی بسیار زیاد با درد و پر از تروما بالاخره مبدل شده. و این مثلا مسئله کم نیست، امروز وقتی در ادبیات، در اشعار شاعرای این مناطق میبینیم، بر محتوای ادبی زینا حتی امو شیره و شیرازه و بالاخره ریشی از این حتی تغییر داده. امروز یک ادبیات بسیار زیاد در بعض اشعار شاعرها و نویسنده وقت آدم در فقاره میبینه به شدت خشن و به شدت یک ادبیات بزد جامعه که بالاخره در بین خود تزول هستن شکل گرفته. یا مثلا مسائل هنری ده تا جایی که وقت مسئله عدم داشتن امکانات، عدم داشتن بالاخره اجازه کار، عدم داشتن بالاخره عمو حس و عمو شوق و عمو علاقه را که یک هنرمند برای تولید هنر داره وقت وجود نداشته باشه، اینا سالهای سال با تأسف از لحاظ فرهنگی و ادبی تاثیر خواهد داشت و اینا سالهای سال از لحاظ محتوا به می شکل خشن خواهد بود، تا جایی که دیده شده یعنی در بین شعرها و نویسندگان دارن در افغانستان ما شما ببینیم که به چه شکل ادبیات در سالهای جنگ به مو شکل که دور ایسته که یعنی بالاخره اتحاد و همگرایی را در بین جامعه به تبلیغ گرفته، با تأسف روی دیگه ایسته که ازاد و بالاخره تعصبات قومی را از علم یک ادیب ما شما کم نشمیدید.
جناب نثاری صاحب، با توجه به این وضعیتی که وجود داره، شما نقش نهادهای آموزشی، نهادهای فکری، نهادهای اجتماعی و فرهنگی چه در داخل خاورمیانه و چه بیرون از خاورمیانه را در قسمت کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی چگونه بررسی می‌کنین؟ آیا اینا میتونن نقش ایفا کنن تا آسیب‌ها کاهش پیدا کنن؟
طبعا امروز این تجربه رو شما در افغانستان هم داریم. شما بهترین مثالش هستین. امروز ببینید در طول سالها مشکلات و حکومت ها و چالش ها و انقلاب ها و دلگیری رو داشتیم. نسل جوان خصوصا نسل هنرمند، نسل ادیب نقش بسیار زیاد بارز را دارن و دوباره تبلیغ هم گرایی هم دیگر پذیری در خاورمیانه نشنال. خاورمیانه بستر بسیار بزرگ است. یعنی امروز اگر همی موزیم ها، اگر همی دانشگاه تخریب شده، چی در سوریه، لبنان، فلسطین، یعنی این اماکن درست است که از لحاظ تاریخی اهمیت زیاد داشته، ولی ساختن از این اماکن به صورت که صلح باشه، به صورت که دوباره امن باشه، ساختن از این اماکن کار بسیار دشوار نیست. طبعا او اصلیت تاریخی خودش را دو ساختمان نداشته باشه، ولی بالاخره امو مکان وجود داره. و خاورمیانه خوشبختانه یک منطقه است که سطح سواد در او، این اگه مقایسه کنیم با افغانستان، به نهایت متفاوت است. مردمش از لحاظ سواد، از لحاظ تحصیل در اکثر بسیار جد بالای قرار دارن. یعنی اگر بستر مناسب برای تمام بخره چیز فرنگها، تحصیل کرده ها، هنرمندها و فرنگی ها بالاخره مساعد شود، بسیار زود خاورمیانه دوباره به مو الماس تبدیل خواهد شد از لحاظ ادبی فرنگی، و مو مرکز مشهور که در طول تاریخ بوده دوباره تبدیل خواهد شد. و نقش ادبا، نقش فرهنگی ها، نقش هنرمندا در علی زمان بالاخره بحران هم نقش بسیار زیاد عمده است. اما که بیشتر با شما گفتون دو روی سکه است. از یک طرف ادبیات با تاسف پر از تعصب و از اثر تراوما، پر از موارد است که تولید ادبیات بسیار زیاد شکل خشنه به خود گرفته. برای روی دیگه سکه هم است که بسیار شاعرها و هنرمندای با مسئولیت هستند که هنوز هم همگرایی را اونا تبریک میکنند، هنوز هم شعرهای حماسی در وصف مناطق و در وصف تاریخ خود میسرایند، هنوز هم هنر تولید میکنند. اگر در خارج هستند اینا تولیدات هنری دارند، هنوز هم اینا فعال هستند، هنوز هم کوشش دارند تا بالاخره از لحاظ هنری امو هنر و امو ادبیات و امو مسائل را که در طول تاریخ اینا داشتن او را زنده نگه دارن. حتی با امکانات که امروز خصوصا در آورگی امروز مچندی مرکز فرهنگی به حساب مردم های خاورمیانه را در درد دیدیم که اینا تولیدات بسیار زیاد خوب دارن، با مسائل بسیار خوب اینا سر و کار دارن، برای کشور خود، در وطن خود تبلیغ میکنن، بالاخره تولیدات بسیار خوب دارن. اینا کوشش میکنن اما فرهنگ و هنر و ادب زنده نگه دارن. و کسایی مثل شما با مسئولیت هستن که هنوز هم برای مو مناطق بحرانی خود گرفتن و هنوز هم کوشش دارن، تلاش دارن بسترهای زیاد مناسب تعلیمی و تحسینی و نرید از زنده نگه دارن، هنوزم کوشش دارن تا جوانها را اینا تربیه کنن، اینا اماکن را که بالاخره یا فعال یا نیمه فعال است او را دوباره زنده نگه داشته باشن. یعنی نقش بسیار بسزا دارن. و با خوشبخت کنه که ما شمایی در افغانستان هم شاید هستیم که اگر تعالی بوده، اگر نظامی ها، اگر سیاسی و اینا بین خود در تضاد بودن، دهن کلم روشن فکرها همیش کوشش داشتن تا بستر مناسب را برای آینده کشور خود مد نظر بگیرن. اینا تا تانستن کوشش کردن از امکانات بسیار ناچیز استفاده کنن و بالاخره در تعلیم و تحصیل و روشنگری اینا فعال باشن. و این خوشبختانه این اگر ما شما با افغانستان مقایسه کنیم، یعنی در خاورمیانه ای بالاخره نظر، ای بالاخره شوق حتی بیشتر از ما وجود دارن، چون با تأسف بگویم خوشبختانه از سطح آگاهی مردم در خاورمیانه و مراتب سطح تحصیلی شام، یعنی باید ما شما نمیتانیم ما یک فیصدی از مردم های با سواد را که در افغانستان ما شما داریم او را با خاورمیانه مقایسه کنیم. یک حقیقت باید بپذیریم اونا در طول تاریخ و مراتب در گسترش فرهنگ و ادب تلاش زیاد داشتن، یعنی ما مطمئن هستم که اونا روز از این بحران فارغ خواهد شدن و روز خواهد بود که دوباره او خاورمیانه رو بلخواد از لحاظ فرهنگی و اجتماعی یک مرکز بسیار بزرگ از ثقافت و بالاخره هنر و ادبیات خواهد ساختن. و یکی از مشکلات بسیار عمده را که امروز در امی کشورهای بعد از جنگ میبینیم مشکل امکانات مالی و اقتصادی است که او هم در خاورمیانه به مراتب از ما شما کمتر است. اونا با منابع سرشار انرژی را که دارن، با بالاخره دسترسی با آبهای مینرالی را که دارن، برای تجارت و ترانزیت، اونا از لحاظ اقتصادی امکانات بسیار وافرتری از ما دارند تا بتونن مسئله تعلیم و تحصیل و ادبیات و فرهنگ خود زنده نگه دارن. متا ای همون مسئله ایست که پیشترم من بحث گرفتون، ای صرف زمان میسر میشه که قدرت‌های جهان این منطقه را به شکل یک تومه ندینه و زمان میشه که شرکت های بزرگ سراسازی برشون بعد از هر چند سال دوباره برای تولید و فروش سلا اینا راه نسنجیده باشن و عاقبتشان منافع مردم خود را مد نظر بگیرن و منافع بلند مدت را مد نظر بگیرن تا منافع بسیار زیاد زود گذر و شاید با بحران مواجه شوان که سالهای سال ما دیگه شاید او خاورمیانه پر از فرهنگ، پر از ادب، پر از هنر با تأسف نخواد بودیم.
بسیار تشکر جناب سارید صاحب گرامی. به عنوان پرسش اخیر میخواییم از شما بپرسم در جنبندی بحث که چی باید صورت بگیرد در خاورمیانه تا ساختارهای اجتماعی و فرهنگی از بحران مسئول باشد یا حداقل سطح آسیب پذیری کمتر باشد؟
بر قدم اول چیزی که بسیار زیاد مهم است مسئله خب برای هر سرزمین مهم است مسئله است که یعنی خود حاکمای سرزمین منافع تاریخ سابقه هنری فرهنگی ادبی بلکه تاریخ از این ممالک هم به نظر بگیرند و دور بسنجن و مردم خود به فرهنگ خود احترام کنند و از قراردادها و بالاخره تعهدهای کوتاه مدت با کشورهای قدرتمند پرهیز کنند. در مسئله بعدی مسئله که میتونند از لحاظ ادبی و فرهنگی بالاخره تاثیرگذار باشه اهل قلم، چیز فهم ها، تحصیل کنده های خاورمیانه اینا میتونن تلاش کنن تا بحران های بشر دوستانه را که دریب مالک بالاخره را افتاده او را تا حد توان کنترل کنن، از امپاشی و بالاخره گسست خانواده جلوگیری کنن، از فشار روانی که بر کودکا و نوجوانا بزرگسالا از اثر ترامای جنگ رنج میبرند روی ازی کار کنن و کوشش کنن تا فضای بسیار مناسب بر از اینا معیا بسازن، کوشش کنن از چند قبی شدن جامعه اینا در تولید ادبیات خود در هنر خود کوشش کنن هم دیگر پذیری را تبلیغ کنن و کوشش کنن از کلیشه‌های بسیار خصمانه که امروز در محتوای ادب و فرهنگ و بالاخره هنر است، از او پرهیز کنن و کوشش کنن تا میتونن تنش‌های اجتماعی و بحث‌های جنجالی را که کشور را یا مناطقشان به طرف انزوا میبرن از او بالاخره پرهیز کنن.
بسیار تشکر جناب نثاری صاحب گرامی. در پایان بحث میتونیم نتیجه بگیریم که با توجه به صحبتهایی که شما مطرح ساختین به عنوان جنبندی و نتیجه گیری، چند نکته را میخواییم تذکر بتیم که جنگ های خاورمیانه افزون بری که خسارات سیاسی و اقتصادی به جا گذاشته، پیامدهای گسترده اجتماعی و فرهنگی را نیز به همراه داشته، افزایش مهاجرت، گسترش فقر، تضعیف روابط اجتماعی، آسیب دیدن زنان و کودکان، همچنان کاهش امنیت روانی و تخریب میراث‌های فرهنگی را میتونیم بگیم از مهمترین نتایج این بحران‌ها به شمار می‌رود. از طرف دیگر ادامه جنگ‌ها همچنان باعث شده تا شگاف‌های قومی و مذهبی، تغییر ارزش‌های اجتماعی و کاهش همبستگی میان مردم نیز به میان بیاید. در کنار چالش‌ها، فرهنگ، رسانه، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند که نقش مهم در تقویت روحیه صلح، همدیگر پذیری و بازسازی اجتماعی در این منطقه ایفا کنند. بنابراین تأمین صلح پایدار، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، تقویت همکاری‌های اجتماعی، تنظیم استراتژی‌های مدون در راستای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را می‌تونیم که از جمله مهمترین راهکارها برای کاهش پیامدهای منفی جنگ و بازسازی جوامع آسیب دیده در خاورمیانه از دید ساختارهای فرهنگی و اجتماعی محسوب کنیم. جناب نثاری صاحب گرامی، از فرصتی که گذاشتین به برنامه پادکست کرامت انسانی پیوستین سپاسگزار هستیم و سپاسگزاریم از شما شنونده های بسیار عزیز و گرامی برنامه پادکست کرامت انسانی که امروز هم با ما همراه و همگام بودین. تا برنامه و موضوع دیگر، بدرود، وقت همه بخیر.